و این صبح که من حضور داشتم آغاز دوباره یک عهد با ایران مقتدر. ۳۹۳۸۷۴۶۱ هم گفتن که در اون دلنوشتهشون این بوده که 22 بهمن روز نمایش ملت پیروز از ملتی که با همدلی از تهدید فرصت ساخت. آرمان امیدی از اهواز گفتن که من پرچمم رو دوست دارم، عاشق پرچمم هستم چون عاشق وطنم. ۹۱۷ ۹۶ ۹۲ گفتن که این روز و این صبح صدای قدم‌هایی که شنیده می شد، قدم ها پیام داشت، پیام وحدت، پیام هوشیاری و پیام اقتدار. خانم لیلا حسنی از تهران هم گفتن که من پرچم در دست دارم و می گویم که ایران امروز حاصل ایستادگی دیروز است و این صبح پل پیوند نسل هاست. خیلی خوشحال میشیم که شما هم در پویشه از پرچم ایران بگو شرکت کنید و دلنوشتهای خودتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 30010 35. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. ایران سربلند.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطنم ایران، شمع دار روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم. باران به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پا پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی گرب سرنیا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
وقتتون بخیر باشه. میخوایم بپردازیم به نقش شبکه‌های اجتماعی که نقش بسیار مهمی هم هست در تکمیل روایت رسمی 22 بهمن، تحلیل تعامل رسانه‌های رسمی و فضای مجازی. خب راهپیمایی 22 بهمن امسال علاوه بر پوشش سنتی رسانه‌های رسمی بار دیگه نشون داد که شبکه‌های اجتماعی نقش محوری در تکمیل روایت و انتقال پیام ها دارن. در دنیای امروز تصاویر، ویدیوها و پست های کاربران میتونه پیام های رسمی رو تقویت کنه، بازنمایی کنه و حتی جنبه های مردمی و زنده مراسم رو به مخاطبان خودش منتقل کنه که رسانه های سنتی ممکنه در واقع محدود باشن. حالا این تعامل دوگانه میان روایت رسمی و انتشار محتوا در فضای مجازی همطور که میدونیم باعث میشه تصویر یک بعدی رسانه‌ای به روایت چند لایه ملموس و پویا تبدیل بشه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، کارشناس رسانه، در مورد نقش شبکه‌های اجتماعی در تکمیل روایت رسمی 22 بهمن. آقای دکتر افراسیابی عزیز سلام، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم ایام الله 22 بهمن رو خدمت همه از اون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، شبکه‌های اجتماعی چگونه روایت رسمی رسانه از 22 بهمن رو تقویت حالا یا تکمیل میکنن؟
ببینید، رسانه‌های اجتماعی به جهت اینکه مردمی هستن و در حقیقت مردم در این رسانه فعالیت میکنن و بر پایه محور خود کاربر و مخاطب و کسی که در فضای مجازی داره فعالیت میکنه شکل گرفتن و اینجا در ما مردم رو میبینیم که تولید محتوا میکنن، مردم رو میبینیم که محتوا رو به انتشار در حقیقت منتشر میکنن و به اشتراک میگذارن و محتوای دیگران رو برای باز در گروه های مختلف و برای باز دیگران به اشتراک میگذارن. در اینجا اون مفهوم مردمی بسیار تقویت میشه. یعنی وقتی یک زمانی یک محتوایی در فضای مجازی در شبکه اجتماعی توسط مردم تولید میشه، توسط خود مردم منتشر میشه، اینجا بیانگر اون مردمی بودنش هست، به یه شکلی این تعبیر میشه که مردمی هست. الان هم به خاطر اینکه خیلی از ماها در فضای مجازی در گروه ها، کانال ها و عرض خدمت شما که پیام رسان های اجتماعی و گروه ها و کانال های مختلف این پیام رسان ها فعالیت میکنیم، هستیم، حضور داریم، به این خاطر در معرض پیام های مردمی بیشتر باز قرار گرفتیم. رسان های رسمی اون روایت رسمی در حقیقت کشور هستن که اون روایت رسمی رو بیان میکنن در مورد اتفاقات مختلف، در مورد همین راهپیمایی 22 بهمن. روایت رسانه رسمی روایت رسمی است، روایتی هستش که به عنوان رسانه‌ای که بالاخره مدد ساز کارهای مجوز رو انجام دادن و به صورت رسمی دارن فعالیت میکنن، روایت رسانه‌های اجتماعی یک روایت مردمی تر محسوب میشه. لذا اینجا اگر در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی مثلا فرض ما در همین راهپیمایی شرکت کردیم، یه عکسی از خودمون به اشتراک می‌گذاریم، یه فیلمی تولید می‌کنیم، محتوای تولید می‌کنیم، این خیلی می‌تونه مؤثر باشه و اون فضا رو، هرچند که عکس‌ها و تصاویر و ویدیوهای رسانه‌ای رسمی هم بیانگر حضور مردم هست، وقتی همین کار رو خود مردم باز انجام میدن تأثیر مردمی تر روایت کردن بیشتر میشه. چون با زبان رسانه رسمی زبان رسمی است، اما زبان مردم همون زبان کوچه و خیابون هستش، هر بالاخره گروهی، هر سنفی، هر رده سنی زبان خاص خودش رو داره و وقتی اون زبان میاد در اختیار روایتگری قرار میگیره و خود مردم با در حقیقت گروه های سنی مختلف با سنوت مختلف، هر کسی از منظر خودش میاد این در حقیقت ایام الله دهه فجر و 22 بهمن، خصوصا امسال که بالاخره ما یک جنگ 12 روزه رو سپری کردیم، یک توطئه بسیار بزرگ بسیار بسیار بزرگ رو سپری کردیم و خوشبختانه و خدا رو شکر به همت مردم و رهبری مقام معظم رهبری و در حقیقت اون بصیرتی که واقعا مردم ما دارن. گاهی وقتا من در این شبکه‌های رادیو و تلویزیون می‌بینم مثلا حالا کارشناسان خیلی اوقات میاد سواد رسانه‌ای پایینه، من اتفاقا میگم اینو نشون داد رسانه‌ای ما خیلی بالاست. کدوم کشور تو دنیا در حقیقت شما می‌دیدید این همه حجم، یعنی در هر کشور دیگری تا امروز این میزان پروپاگاندا طراحی شده بود، این میزان عملیات طراحی شده بود، شما هر کشور دیگر مقایسه که بکنید میبینید که بعدش براندازی حکومت بود. این که در کشور ما واقعا تا الان این میزان عرض خدمت شما که شکست دشمن، واقعا این میزان شکست، این حجم از شکست رو دشمن تجربه کرده، نتیجه اینه که اتفاقا توامان ما در حوزه‌های مختلف تو این جنگ ترکیبی عجیب و این جنگ ترکیبی نابرابر بالاخره واقعا تنها عنصر که کمک کرده که مثلا نیروی نظامی ما باز بتواند از پس نیروی نظامی دشمن در بیاد، باز اون شعور و آگاهی و درک و بصیرت مردمه، به خاطر اینکه بالاخره ما بخش از هزینه ها رو میبریم تو حوزه نظامی، اینجا باز مردم هستن که اون پشتوانه هستن برای اینکه این کار انجام بشه. فشارهای اقتصادی، تحریم ها، واقعا بخشی از این فشار اقتصادی که امروز همه ما داریم تجربه میکنیم و هممون بالاخره یه جاهایی تو زندگی روزمره واقعا طعم این فشار رو به خوبی داریم میچشیم، اما چرا در مقابل این فشار رو بالاخره باز ما تسلیم نشدیم؟ باز اون به اون شعور و آگاهی و بصیرتی برمیگرده که ملت ما داریم. حالا اگر این شعور، این آگاهی، این بصیرت اومد خودش رو در فضای تولید محتوا، انتشار محتوا متناسب با اهدافی که امروز کشور داره پیگیری میکنه، متناسب با شرایط خاص و پیچیده‌ای که امروز ایران در منطقه و در جهان داره، یعنی واقعا شرایط خاصی هست، شرایط بسیار پیچیده‌ای هست، متناسب با این شرایط وقتی این نقش در فضای رسانه‌ای هم ایفا بشود، حتما بدون شک تأثیر خودش رو خواهد داشت، هم در اینکه اون تحلیل و رصدی که دشمن داره از فضای مجازی، بالاخره در تحلیل و رصد خودش میبینه که آقا این مردم در فضای مجازی هم فعالن و محتوا تولید میکنن، منتشر میکنن، محتوا مردمی است، جنسش مردمی است، هم در تحلیل و رصد، هم در آگاه سازی دیگران، هم در اینکه واقعا بتونیم از این گردنه تاریخی که امروز ما در اون قرار گرفتیم بتونیم ان شاء الله به سلامت عبور بکنیم.
حالا این ترکیب رسانه که حضرت علی فرمودید چطور میشه در واقع پیام اقتدار ملی و انسجام ملی رو در مردمی رو تقویت بکنه؟
من یادم هستش یک سالی توی 22 بهمن با این کار مردی خودجوش هم انجام دادم، این کار رو با کمک برخی از دوستان انجام دادیم، باید این رو عبارت رو کار ببرم، یک سری دوستانی که بالاخره حالا ما میشناختیم که کشور مختلف رایزن فرهنگی بودن، با اینا گفتگو کردیم، گفتیم آقا مثلا برخی از این ایرانی هایی که خارج از کشور هستن یا حتی خارجی هایی که اصلا هیچ ارتباطی با ایران ندارن اما ایران رو میشناسن، شما بیاید با مثلا ظرفیت ها امکاناتی که دارید با همین موبایل موبایلی که هر کسی در اختیار داره به این دوستان مثلا حالا کسایی که میشناسید بگید از خودشون یک ویدیو ضبط کنن در مورد عرض خدمت شما که چهره ای که اونها از ایران میشناسن. از کشورهای مختلف ما واقعا ما ویدیوهایی دریافت کردیم، یعنی این کار واقعا میگم هیچ خزینه ای هم برایش انجام نشد، به شکلی خیلی خودجوش و با استفاده از ظرفیت هایی که رایزنی های فرهنگی در خارج از کشور داشتن. من یادم هست مثلا خیلی از کسانی که اصلا مسیحی بودن، یعنی مسلمان نبودن، تو کشور خارجی بودن، مثلا یک خانم من یادمه تو این ویدیو یک ویدیو از خودش ثبت کرد، یه خانمی بود توی لندن
بله.
و خارجی بود، هیچ اصلا ایرانی هم نبود اما داشت از ایران تعریف میکرد. خب ما واقعا وقتی از این فضای رسانه‌های اجتماعی استفاده بکنیم و اون در حقیقت این که به ایرانی خود بودن خودمون افتخار میکنیم، این که دیگران هم حتی به ما افتخار میکنن، یعنی حتی فراتر از اون، امروز خیلی از کشورهای جهان مردمشون انتظارشون از حاکمیت اینی که آقا تو بیا مثل ایران رفتار کن. خب چون واقعا شما هیچ کدوم خیلی کم، خیلی نمیگم فقط ما هستیم، اما معدود کشورهایی هستن در جهان امروز که مثلا در مقابل این زورگویی ترامپ و نتانیاهو اینقدر مقتدرانه بتونن در حقیقت صحبت کنن و اینقدر عزتمندانه صحبت کنن. ایران یکی از اون کشورهاست و کشور اصلی هست که حتی کشورهای دیگه هم که امروز مثلا در مقابل ترامپ و نتانیاهو سرخم نمی کنند، اونها هم در بیان خودشون و در گفتمان خودشون شما میبینید که میگن ایران نگین اون انگشتری مقاومت هستش. خب حتی اگر مثلا در اون کشور الان جریان مقاومت موضوعش مصداقش قوی تر باشه، مثلا فرض بکنید که آنچه که مثلا در مورد مردم غزه میدیدیم و هنوز هم میبینیم، یا مثلا یمن یا دیگر نقاط جهان، شما میبینید که همون هم ایران رو به عنوان یک الگوی موفق یاد میکنن. خب این چه اتفاق افتاده که ایران امروز اینطور هست؟ خب این روایت ها اگر هم توسط مردم خودمون از اقشار مختلف، کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال، کهنسال، و هم روایت هایی که دیگران دارن در مورد ایران امروز، اگر این روایت ها در رسانه های اجتماعی در حقیقت بیان بشود در قالب ویدیوها در مقابل به محتواهایی که تولید میشه، حتما این کمک میکنه به این که هم نسل امروز جامعه بداند که واقعا ایران امروز، چون اون ببین ما یه سری مشکل داریم، این فشار اقتصادی اینا، اما چی به دست آوردیم؟ ما به ازش عزت به دست آوردیم، اقتدار به دست آوردیم، سرخم نکردن به دست آوردیم. خب این خیلی مهمه. ببین از نظر به قول من مخصوصا ملت ایران اتفاقا این عناصر براش عناصر مهمی هست در هویت ملت ایران در طول تاریخ. خب این اگر خوب منتقل شد، این کمک میکنه که این مسیر رو به قدرت بیشتری انشاءالله ادامه بدیم، و ضمناً در فضای رسانه‌های جهانی و در فضای جهانی که امروز تشنه یک روایت درست و دقیق از محیط پیرامون خودش هست، وقتی که این روایت در این رسانه اجتماعی جهانی هم حتی منعکس بشه، کمک میکنه به این که حتی ما در کشورهای دیگه هم بتونیم به اهدافی که داریم برسیم و بدنه افکار عمومی کشورهای دیگه و بدنه مردم کشورهای دیگه با ما همراه بشن. شما در همین ایام دیدید که مثلا یک استاد دانشگاه آمریکایی که نه ایرانی هست نه نسبتی به ایران داره، به خاطر تاثیر از ایران اخراج میشه از دانشگاه. خب بالاخره این پیام نشون میده که در سطح جهان داره مخابره میشه و در کشورهای مختلف مطابق تقویت بشه. باید ما از این ظرفیت رسانه اجتماعی استفاده بکنیم، در کنار رسانه‌های رسمی بتونیم اون پیام رو تقویت
بکنیم. چقدر کار داریم آقای دکتر که میگین باید تقویت بشه؟
هر چقدر کار بشه بالاخره باز عرض به خدمت شما کمه، یعنی همون جوری که شما میبینید که مثلا اگه دشمنان مگه خسته میشه از تولید محتوای نادرست، مگه خسته میشه از عرض به خدمت شما که اون جنگ شناختی، همونطور که او هیچ وقت خسته نمیشه. حالا ما که در حقیقت ما یعنی مسلمانان در کل جهان بالاخره یک نگاه ایمانی همچون دارن، وقتی اون فرد داره کار میکنه با در حقیقت ایمان به پروردگار متعال، وقتی او داره یه تولید میکنه یه محتوا یا محتواش به انتشار میگذاره، علاوه بر این که داریم در راستای منافع ملی و اهداف ملی و نشان دادن اون اقتدار و عزت ملی عمل میکنیم، خب از منظر دینی و اخلاقی هم وقتی اون موضوع نگاه بکنیم، ما داریم یک حرکتی میکنیم که حرکت ثواب هست، یک حرکتی است که در مسیر داریم فعالیت میکنیم که این مسیر مورد رضایت پروردگار متعال هست. بنابراین از این منظر هم وقتی شما نگاه بکنید، اتفاقا یک فردی که مسلمانی که در ایران داره زندگی میکنه، یک ایرانی مسلمان، او هر یه قدم که برمیداره دو برابر انگیزش و شعفش برای رسیدن به مقصد باید بیشتر بشه. و خب این که حالا چقدر ما به این اهداف رسیم، همین شرایط جهان داره نشون میده که ما چقدر تونستیم به اهداف خودمون برسیم. این که شما میدید خیلی از ملت‌ها در حقیقت الگوشون نوع مدلی هستش که در ایران داره اتفاق میفته، و ایران تونسته به عنوان یک حکومت مردمی که به قول معروف مسیر درستی رو علاوه بر همه کاستی ها، علاوه بر همه ضعف ها، اما مسیر رو رفته که بالاخره یک مسیری بوده که امروز تونسته در شرایط جهانی معادلات رو تغییر بده.
ممنون و سپاسگزارم.
دیگه الان فکر میکنم بر تقریبا اکثر کسانی که حداقل الان خیلی از نخبگان،
ما 10 ثانیه زمان داریم آقای دکتر، فکر نمی‌کنم ما بتونیم دیگه،
خیلی از نخبگان جهان دیگه الان این رو پذیرفتن.
ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر افراسیابی عزیز، خیلی محبت کردید.
خواهش
میکنم، موفق باشید. خواهش میکنم. و اما طلوع ماندگار.
طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار. برنامه طلوع ماندگار کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت ایام دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه هم صحبت کردم، قراره که در این قسمت از برنامه راجع به چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 صحبت کنیم و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر علی دهچالی، پژوهشگر حوزه سیاسی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر دهچالی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که برنامه خوبی باشه.
انشاءالله. آیه دکتر دهچالی، قبل از اینکه راجع به موضوعات مختلف و مرتبط با موضوع برنامه صحبت کنیم، میخواستم از شما بپرسم که اساساً چه اتفاقی افتاد که در سال 1357 و در 22 بهمن انقلاب شکوهمند اسلامی تونست که محقق بشه و به پیروزی برسه؟
بله، این سوال بسیار مهمی است که ما باید روند کوتاه مدت و بلند مدت رو هر دوتا رو در نظر بگیریم. ما میدونیم که کشور ما یک سیستم پادشاهی با قدمت حالا 2500 ساله داره، سیستم پادشاهی که یک اقلیتی بر تقدیرات اکثریت حاکم باشن. مردم ما بعد از تجربه قاجار و بعد تجربه پهلوی با دو تجربه سیستم پادشاهی مواجه بودند که به شدت ناکارآمد بود و استقلال وجود نداشت و حکام ناآگاه و گاه در تعارض با منافع ملی بر مملکت ما حکمرانی کردند. و خب این یک سابقه ذهنی از سیستم پادشاهی در ذهن مردم ایجاد کرده بود و لذا با بالاتر رفتن سطح دانش مردم و تبیینی که خود حضرت امام از مسائل میکرد برای مردم توی اون چند سالی که توی ایران بودن و بعد در تبعید و نوارهای صوتی، مردم به این نتیجه رسیدن که شاید حکومتی از دل خودشون باید برخیزه و افراد آگاه بیان و انان مملکت رو در دست بگیرن. این یک نکته. پس سابقه‌ای که در ذهن مردم به لحاظ حافظه تاریخی از حکومت پادشاهی ایجاد شده بود خودش یک نکته است. نکته دوم خود حرکت امام بود. ما قبلا هم مردم ما حرکت به سمت انقلاب داشتن توی مشروطه. جالبه بدونیم که ایرانی ها در بحث انقلاب اصلاح طلبانه در حوزه ساختاری در بین کشورهای منطقه نفر اول بودن. ببینید مردم ما چه مردم با بنمایه عمیق دانشی و فرهنگی هن. در اون دورانی که انقلاب ها شروع میکنه در منطقه اتفاق افتادن، اولین ملتی که بلند میشه و ساختارهای ظالمانه و مستبدانه رو اراده میکنه که برداره باز ملت ایرانه. ما در حوزه انقلاب مشروطه یک شکست هایی رو تجربه میکنیم. اینها تجربه میشه و حضرت امام از این تجارب استفاده میکنه. خب رهبری حضرت امام چند تا ویژگی داره که منتج میشه به پیروزی انقلاب. بحث اول اینه که امام معتقد به جذب حداکثری است. مهمترین رکن کلیدی نظام پهلوی ارتشه، یک ارتشی که کاملا تحت تقدیر و تدبیر امریکایی هاست و عمده بودجه داره صرف هزینه‌های ارتش میشه. اما ببینید امام چه جذبی انجام میده که ارتشی‌ها، همافران ارتش چند روز قبل از پیروزی انقلاب میان با امام بیعت میکنن و این خودش تعجب سران ایالات متحده رو برمی‌انگیزه که اون ارتشی که این همه ما براش هزینه کردیم و زیر بلیط ماست خودش میاد و پایه‌گذار پیروزی انقلاب میشه. نکته
آیه دکتر دهچالی، اگر تا همینجا صحبتتون حالا بعد از ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای قادری، بعد از اون این صحبت شما رو خواهیم شنید و ادامه خواهیم داد. آقای دکتر قادری، کارشناس مسائل سیاسی، ارتباطمون برقرار شده. آقای دکتر قادری به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی مهمان محترمتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آیه دکتر قادری، داریم راجع به چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 صحبت میکنیم. میخواستم از شما راجع به این موضوع بپرسم که اساساً چه فضایی حاکم بود بر کشور و که در 22 بهمن 1357 مردم قیام کردند و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد؟
خب ببینید، در مورد چرایی وقوع انقلاب اسلامی که به اذعان بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان و تحلیلگران در همون موقع جنسش با دیگر انقلاب‌های وقوع یافته در اقصانقاط جهان تفاوت ماهوی داشت، نکات زیادی وجود داره. ما اگر بخوایم از زبان و از نگاه جریان انقلاب کننده به موضوع نگاه بکنیم، خب مفصل میشه در این مورد صحبت کرد. من به نظرم میاد برای اینکه عمق ببخشیم به این ماجرا و این استدلالی که داریم میکنیم، بهتر شاید این باشه که از زبان خود نزدیکان یا کسانی که در جریان سیاست و حکومت در عصر پهلوی دستن در کار بودند، از زبان اونها بشنویم. اونها خیلی به نظرم شاید در برخی مواقع دقیق تر به این چرایی ها اشاره می کنن. مثلا امثال اردشیر زاهدی که سفیر شاه بود در ایالات متحده، یا وقتی ما مرور می کنیم خاطرات ارتش بود فردوس رو که نزدیکترین دوست و همراه شاه بود در سالهای متمادی، یا مثلا مرور خاطرات اسدالله علم که به اون عمق فسادی که در دربار رواج پیدا کرده بود اشاره میکنه، اینها به ما یک نکاتی رو یادآوری میکنه. از مهمترین نکاتی که اینها خودشون بهش اشاره میکنند، یک در واقع ایجاد یک شکاف طبقاتی بسیار گسترده و معنادار، به خصوص از نقطه نظر اقتصادی و سطح اجتماعی اقشار مختلف، با یک قشر بسیار خاصی که اینها عالماً آمدن دست اندازی می‌کردن به ثروت ملی کشور. این نکته ای است که شما مثلا در صحبت‌هایی که اردشیر زاهدی حالا به خصوص طی سال‌های اخیر در موردش صحبت کرده می‌تونید به دقت در موردش نکته پیدا بکنید. یا مثلا بحث عدم استقلال سیاسی کشور به عنوان یک موضوعی که حتی در اون موقع در بسیاری از کشورهای دنیا به این